بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عنایت کردید که در سیر سوره مبارکه احزاب بعد از اون که حضرت حق مشخص کردند یه اراده‌ای ماورای اراده کفر جهانی در صحنه آمده است. چرا وقتی همه کفر متحد بشن برای اینکه یک شهر کوچکی مثل مدینه رو تمام کنن در شرایط عادی خیلی راحت این کار انجام میشه. خب حالا اگر نشد و اینها سرشکسته برگشتند و بعدم خیانت بنی قریظه جواب داده شد، حضرت حق متذکر میشن که پس موضوع یه اراده خاص است. یه وقت دوتا روستا دوتا شهر با هم دعواشون میشه، یا این زورش بیشتر است اونا میکشد یا اون زورش بیشتر است اینا رو میکشد. چیزی نیست که حالا اراده خاص بخواد. ولی یه وقت میبینید که جمعیت انبوهی میان برای اینکه یه گروهی را به زعم خودشون دفع کنن از تاریخ و مقاومت اونچنان است که نتیجه درست عکس اونی است که کفر جهانی میخواد. سوره احزاب داره بازخوانی میکنه که ببینین یه اراده‌ای ماورای اراده‌هایی که کفر جهانی داشت در صحنه بود. اگر اراده خاص نبود حتما اون 30-40 هزار نفر این 4-5 این 3 هزار نفر رو تمام می‌کردن می‌رفتن به کارشون، کاری نداره. میگه شما اینا داشته باشید، حالا که یه اراده خاص اومده در صحنه، زیل این اراده بدی ادامه بدین زندگی دونا، تحلیل دون را بیرون از این اراده اگر حرکت کنین در واقع اراده خدا رو نشناختید، حیات مناسب این زمانه رو نشناختید. که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دائم می‌فرمودند که بابا ببینید که یک جریان الهی در کار است، خرم شهر را خدا آزاد کرد. اینا مقلب القلوب خدا بود، هم تو وصیت نامشون هم بعد می‌فرمودن. بیاید ببینید آخه چطور میشه یک کشوری که مشروب فروشیاش بیشتر از کتاب فروشیاش بود، این همه تبلیغات، این همه تلاش برای فساد جوانها، بعد یه مرتبه ملت بلند میشن انقلاب میکنن و برخلاف این همه تبلیغات و فساد دشمن اسلام و دین رو حس میکنن. این شعور دادن به جامعه کمک خیلی زیادی میکنه به جامعه که پس ادامه ی حیات شما اگر ذیل این اراده الهی قرار بگیره یک حیات واقعی است مطابق سنت الهی و اون ثمره هایی که باید بگیرید و میتونید بگیرید. چندین سال روسیه و آمریکا با هم جنگ کردن، هیچ فرقی نمی کرد، این شکست بخوره اون شکست بخوره، این بر اون پیروز بشه، چیزی نبود در ذیل اراده خاص و یه تاریخ توحیدی که جنگ نمی کردن. به قول قدیمی خودمون سگ برادر شغال، چه فرقی می کرد؟ اما داره میگه مواظب باشید، این جنگ احزاب از این جنس نبود. پس حالا بیاید بازخوانی کنید، خودتون رو پیدا کنید. اگه دقت کردین اولش اومد گفت که منافقین و کافرین میخوان اراده شون رو بر شما تحمیل کنن، مواظب باشید الان اراده الهیه در کار است، پس تحت تأثیر اراده اونا قرار نگیرید. بعد گفت مگه یادتونه نرفت، مگه یادتون رفته با جنود الهی و باد ما این لشکر رو شکست دادیم؟ پس اینا نقش تاریخیشون تمام شده است، برایشون جایی در تاریخ آینده قائل نباشید. بعد اومد و بعد که جنگ رو تحلیل کرد، بعد گفت خب حالا در راستای نظام سازی قرار گرفتین، حالا این تاریخ توحیدی رو با یه شکل بدید. برای اینکه بخواین این تاریخ توحیدی رو شکل بدید، الان دیگه دغدغه مقابله نظامی با دشمن نداشته باشید، دغدغه آرایش دادن نظام دونه بر اساس تقوا داشته باشید که بتونید ادامه حیات بدین، وگرنه میرین ذیل همون کفر، وگرنه تحت تاثیر کفر قرار میگیرین. اینجا بود که آیات بسیار زیبای بحث این که زن ای پیامبر به همسرات بگو که باید نسبتتون رو با زندگی دینی مشخص کنین. اگه اراده دنیا دارید و زینت دنیا دارید، خب بیاید به اصلاح کمک بهتون بشه برین. اما نمیشه در اردوگاه دین و توحید نگاه اهل دنیا باشه. اینجا در واقع نظام سازی از بین میره، هویت یک حیات دینی که حالا بناست با نظام سازی خودش نشون بده تحت تاثیر خانواده پیامبر قرار بگیره که این خانواده اهل دنیا باشن. این دهمالا خطر خیلی بزرگه و این تذکرات دادن. بعد اومدن تو دل این تذکرات گفتن در راستای نظام سازی ما یه کار بزرگتر هم کردیم که این نظام از تحریف مصون بمونه، انسانهایی رو با اراده الهی در صحنه آوردیم به نام معصوم. که وجود معصوم برای نظام سازی میگن از نون شب واجب تر است. این که شما میبینید تنها و تنها آینده یه نظام سازی مال شیعه است، برای اینکه شیعه با حضور انسانهای معصوم در طول تاریخ و اون کثرت انسانها و اون سیره‌ای که اینها نشون دادند و اون حرکات و گفتار و رفتاری که برای اینکه دائم در هر شرایطی ما بتونیم قرآن بفهمیم، به تحریف نیفته قرآن، سیره های الهیه با سیره های غیر الهی مخلوط نشه، معصوم میخواد. فرمود معصوم به شما دادیم اهل البیت را. پس در واقع نظام سازی رو به عالی ترین شکل تاریخیش کرد قرآن که از این به بعد بشر در یه حیات سالم تاریخی بتونه تصمیم بگیره. اینجا بود که بعد اومد و گفت که خب لازمه یه نظام سازی، آیه 35 که اون جلسه بابش باشد، در راستای نظام سازی ما باید زن و مرد هامون زن و مرد های بزرگ باشن. اگر که بگم خب نظام میسازیم حاکمیت هم خوب باشه، ولی حساس به زن و مرد ها در جامعه نباشیم. این آیات اومد گفت که این نظام انسانهای آرمانیش رو اینا قرار داده است. خیلی مهمه است که هر تمدنی باید بگید ما میخوایم انسان رو به کجا برسونیم. سقوط یک تمدن اینه که انسانهای آرمانیش انسانهای پذیرفتنی نباشن، روحها و قلبها و عقلها نپذیرن. میگه نرق جایدونه فرمود ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، شروع کرد چه کار کنه؟ صفات رو بگید که یک از یک بهتر، فرمود باید خصوصیاتشون اینجور باشه، اهل قنوت و اطاعت و خضوع باشن، اهل صدق باشن. هی هم تأکید دارد که بگید از صادقین و صادقات و صابرین و یعنی این خطر رو حس میکنه که یه وقت ما تصور کنیم که این صفات مثلا باید مال مردا باشه، نظام از بین میره. اگر که هر دو جبهه زن و مرد به اون شخصیت آرمانی نرسن، نظام از بین میره. حالا من نمیدونم چقدر حواس عزیزان جمع است، چه اشتباهاتی ما بعضا خودمون کردیم. حالا من یه عرایض مختصری راجع به دنیا، دنیا چه افتضاحاتی کرد در این که غفلت کرد از این که زن و مرد هر دو باید در قله کمالات در یه تمدن حضور داشته باشن. اگه این تصور پیش بیاد که مثلا زنها در خدمت مردها باشن، نمیدونم زنها رو خدا خلق کرده برای خدمت گذاری مردها، این در مسیحیت متاسفانه تا 200-300 سال پیش این فکر بود. والا اگه نگاه کنین این تفسیر المیزان را ذیل سوره نساء علامه عزیز رضوان الله تعالی با آمار همه اینا رو آورده است که این فکر نمیدونین چه بلایی سر مسیحیت آورد. مسیحیت نتونست این مسئله را حل کنه، در حدی که شما تو تاریخ مسیحیت ببینین گاهی که یه مهمون میمد خونشون که خیلی براش ارزش قائل بودن، میگفتن گوسفند و گاو جلو این سبکست، زناشون رو قربانی میکردن. تاریخ نه اینکه این بکنید الکی از با آمار و عدد و رقم داستانی دارد که حالا خب این نتیجهش چی شد؟ مسیحیت سقوط کرد نتیجهش این چی میگن رنسانس بود که صد پله بدتر بود. حالا من اگه خدا کمک کنه رگه های همون بیماری که زن و مرد باید هر دو در قله انسانیت باشند و ازش غفلت شده، شما تو همین اروپا میبینیم، همین اروپای متجدد همون فکر هست، فقط خواستن رقابت کنند با کلیسا، ادعای ارزش دادن به زن کردن، ولی اون ریشه ها و به اصطلاح رسوبات که نرفته است. بگذاریم. پس این آیه فوق‌العاده 35 سوره احزاب یه جایگاه خیلی ارزشمندی داره که باید زن و مرد دوش به دوش هم در وظیفه های مختلف تو این اوج برسن. چه چی؟ و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، یعنی ما اصلا همچی چیزی نداریم که مثلا زن و مرد باید خیلی متعالی باشن، با سواد باشن، مفسر باشن، بعد زن ها نباشن. عمدن میگه که نه هر دو. خب شما نمونش هم میبینین دیگه. خب ما الحمدلله در بستر اسلام، وقتی که اسلام درست در صحنه است، ما زنان بزرگ 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 داریم. یعنی شما فکر میکنید این مثلا این مخزن العرفان حاج خانم امین یک کتاب ساده است، یه تفسیر ساده است، من بعضا معتقدم هنوز تاریخ فهمش نرسیده است. این نفحات الهیه مرحوم حاج خانم امین مگه چیزی است که امروز حوزه های ما میفهمن؟ نه، هنوز نمیفهمن. خدا میدونه، من اصلا قصدم طعنه نیست، حوزه های ما که بهترین جای فهم دین است، نه 2-3% شاید امثال آیت الله جوادی و اینا، حفظه الله. بله، اونا حضرت آیت الله جوادی در بزاز همایش بزرگ داشته حاج خانم امین فرمودن سیدت النساء العالمین فی عصرنا هذا، یعنی یه کتاب ساده به نام نفحات الرحمانیه. چقدر این زن تازه خودش میگه، پیشون میگه من فقط واردات قلبیه خودم رو نوشتم، یعنی اون چیزایی که شعور الهی به قلبم تجلی داده است. این مقامی است، خیلی حرف است، بقیه هم ما کم نداریم. مسئله است که بله، یک زمانی ما غفلت کردیم. آیت الله جوادی می‌فرمودند که آیت الله فاضل تونی استاد ما که در این مدرسه صدر اصفهان درس می‌خونده است، خودتون حساب کنید چند سال میشه؟ حدود 100 تا 200 سال پیش. در این می فرمودن آیت الله فاضل تونی میفرمود بچهایی که میمدن مدرسه 100 درس ها شروع کنن تا مکاسب و پیش مادرشون میخوندن ده میمدن. ببینید چه زنایی تو این شهر بوده از بقیه جام مثل اینجا. این قفلت ازش شد. اگه نه اسلام که این آیه میگه هم بوده است. جنایتی که مدرنیته به ما کرد این لایه‌ای که در شهر بوده است را پنهان کرد. ما یواش یواش باورم اومد که زنای ما همین آدمای عادی هم که هیچ. خب فشار رضا خانی هم بود، فقر هم شدید بود، زنا مجبور شدن که قنونم قالب افافن، مشکلاتی دیگه پیش اومد، زن و مرد ما ساقط شد. زن و مرد ما تو دوره رضا خان ساقط شد، نه فقط از نظر سکس و مسائل جنسی، از نظر فقر، فرصت. مردای ما فرصت. من حاصل نسلیم که رضا خان، یعنی ما بعد از رضا خانیم دیگه. رضا خان 1120 جونم مرگ شده، مرگش خدا رحمتش کنه، یعنی بردد دیگه. همون روز از ایران رفت و بعد از 2-3 سال هم در جزیره موریس سقط کرد. خب شما حساب کنید، حالا من مثلا متولد 1330، حالا در همون فضا همه بی سواد، همه سطح مؤمن بودن و اون سنت حفظ کردن غیر این است که با معارف الهی زندگی کنن، اکثرا متاسفانه سطح با ما حاصلش را بد دیدیم که راحت مدرنیته اومد و فضای فرهنگی جامعه را از بین برد. یعنی رضا خان با اون فقر وحشتناکی که ایجاد کرد، که انشاءالله مطالعه کنیم، مردم راضی بودن از گشنگی نمیرن. خب این ملت میتونن فکر کنن، این میتونن برن حوزه ها را آباد کنن. حوزه های ما ساقط شد، خیلی زحمت بزرگان ما کشتن که لاقل حوزه ها از بین نرن. این که ما برای امثال آیت الله شیخ عبدالکریم و آیت الله برجردی ارزش قائلیم، حسابی باید ارزش قائل بود. و بحثایی است که نمیخوام اینجا وقت عزیزان رو بگیرم. حرفم توی یک کلمه است که هر وقت اسلام در شرایط طبیعی فراهم بشه برای شروعش و ظهورش، آیه 35 است. زن و مرد در شخصیت های متعالی ظهور میکنن. این که من تأکید میکنم، من معتقدم این رسوبات هنوز هست که باورمون نمیاد که در کمالات انسانی هیچ تفاوتی نباید باشه، هیچ تفاوتی در روش ها، در سیره ها. اون بحث شده است. شما از این آیه چی برداشت میکنی؟ جز این که میگه زن و مرد با همدیگه باید این کمالات رو داشته باشن. وقت آخر آیه بله میگه اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. یعنی این شخصیت آرمانی که هر کس باید به دست بیاره که اون مغفرت الهی و اجر عظیم است، مال کیه؟ مال زن و مرد. ما دوباره دقت کنید، این بحث میخواد که میگه زن و مرد ها در یه فضایی قرار میگیرن که اعد الله لهم، خدا آماده میکنه برای اینها مغفرتن و اجرن عظیما. مغفرت و اجر عظیم. اجر عظیم یعنی اون ارتباطات روحانی که ابدا با فکر و کتاب و درس به دست نمیاد. اونو میگن اجر عظیم. عرضم اینجاست که نظام اسلامی، اگه میخوایم نظاممون اسلامی بمونه، اگه میخوایم فرهنگ سازی بکنیم، اگه میخوایم به تمدن اسلامی برسیم، اینه قضیه. زن و مرد باید روشون وقت گذاشته بشه، زمینه برای صعود هر دو فراهم بشه. دوباره تاکید میکنم با تفاوتایی که باید باشه. من حس نمیکنم بحث این آیه تموم شد، ولی من ادامه میدم آیات رو به امید اینکه شما بعد روش بمونید. یا آمار مختصری همین امروز بعضی سایت ها یه آماری دادن، خوب با بحث ما میخونه. خانومی است به نام دوشیزه مانجو، گزارشگر سازمان ملل، تو چندین سایت ها امروز این اومده، میگه که من مأمور شدم از طرف سازمان ملل که به کشورهای دنیا، از لندن بگیر و پاریس بگیر و کشورهای آفریقا و آسیا، راجع به برخوردشون با زنها و مسائل آزار جنسی تحقیق کنم. من چند تاشا اینجا نوشتم. میگه در بریتانیا، پلیس بریتانیا میگه 40% زنان حداقل یک بار مورد تجاوز مردان شیطان صفت قرار گرفتن. خوب دقت کنید میخوام چی بگم. این اگر زنان و مردان در یک شخصیت روحانی قرار نگیرند، زنان به عنوان بازیچه هوس حتما مردا بهشون بی حرمتی را میکنن. شما اینجا میخواین چی ببینین از این آمار؟ حالا باز میخونم، میگه که کشتن زنان و دختران معصوم در انگلستان توسط جنایتکاران انگلیسی یک تفریح هست. بعد میگه یکی از علتاش اینه که پسران و حرامزاده زیاد تو انگلستان هست، اینا که در یه خانواده تربیت نشدن بسیار بی‌پروا تجاوز میکنند و میره جلو. میگه فروش زنان در قیرقیرستان مثل فروش حیوانات است. در سومالی اگر دارم حرفایی نمیگم خانم مانجو، میگه در سومالی اگر زنی بچه دار بشه با بچهش میکشندش، چون اونجا قضا ندارن به خودش هم بدن و بچه هم که دیگه. در انگلستان تا 100 سال پیش زن جزء مجمع انسانی شمرده نمی‌شد. در فرانسه در سال 586 کنگره ای تشکیل دادند که آیا زنان انسانند یا نه. بحث بود از یعنی آمارش هم برید خودتون مطالعه کنید. من یه چیز دیگه میخوام نتیجه بگیرم. اینا هیچ وقت به این معنی نیست که اونا بدن ما خوبی، نه اینا نیست. اینا به این معناست که اگر زن و مرد تعالی روحانی پیدا نکنند بی مقدار میشند. نظام عالم کمالات رو اینا قرار داده است که توی این آیه است. اگر زن و مرد وقت نگذارد که متعالی بشن و اگر نظام اسلامی وقت نگذاره که زنان متعالی بشن بی مقدار میشن. وقتی بی مقدار شدن خود زن دیگه برای خودش یک جایگاه متعالی قائل نیست که عفتش رو به عنوان یک شخصیت روحانی حفظ کنه. مردها هم برای همچی زنا ارزش قائل نیستن. خب مردها که ساقط شده باشن به جهت عدم تربیت متعالی، زنان که ساقط شده باشن، شما ابدا حق ندارین انتظار نداشته باشین این بی حیایی ها و این بی حرمتی ها را. حالا متوجه میشین که چرا تو دل سوره احزاب که داره میگه آقا حالا که دفع دشمن نظامی شده است باید نظام بدونه بسازین، میاد این آیه فوق‌العاده را میاره. خب حالا هنوز در راستای نظام سازی حرف داره؟ از این که بگذرد میگه خیلی خوب، شما تو نظام سازی یک سری عقاید بی خود دارید، اینا نمیذارد نظامتون درست شکل بگیره، باید اقدام کنید آماده بشید این عقاید بی خود بره. حضرت امام در وصیت نامشون چرا میگن ما مفتخریم که زنان ما پای به پای مردان ما در صحنه های تربیتی نظامی سیاسی حاضرن، بل در مسائل تربیتی از مردان هم جلو میزنن. یعنی اینجا چه عجیبه است. در ادامه میفرمان که ما مفتخریم که زنانمون از تنگناهایی که درباری ها و آخوندهای درباری براشون ایجاد کردن سر باز میزنن. امام میخواد چی بسازه؟ یعنی میخواد یه مادر بزرگ گوشه خونه بسازه که گفتن هر وقت هونگ حرف زد، هاون حرف زد، زنم حرف بزنه. ما اینا رو پیرمردا میشنیم، شما جوانا تعجب میکنید. آقا یه فرهنگی ما داشتیم در 200 سال پیش، میگفتن مثلا زن نباید حرف بزنه. چه موقع حرف بزنه؟ وقتی هاون گوشه خونه حرف زد. هاون خونم که هیچ وقت حرف نمیزنه، پس بفرما. وقت ما میتونیم تمدن بسازیم. وقت یادتون باشه در صدر اسلام اون نصیبه که شنیده، نصیبه میگن، نصیبه علال قاعده درست تره، اومد گفت به پیغمبر من به نمایندگی از زنان با شما حرف دارم. بعد یک بحث قرای زیبایی کرد. حرفش این بود که شما میرین جبهه شهید میشین، نوشی جاندون، ما تو خونه هاتون میشینیم، بچه ها شما رو نگرم داریم، ثواب مال شما، خستگی مال ما. اما اینا اینقدر قشنگ گفت و با قاطعیت گفت و نه ترس نه لرز شجاعانه، پیامبر قبل از اینکه جوابش بدن اینقدر کیف کردن، رو کردن به اصحابشون گفتن ببین چطوری اسلام میپرورونه، کیف نمیکنی از این همه فصاحت و بلاغت؟ و بعدم جواب دادن گفتن چی گفته؟ نه اسلام میگه که مشترک است، شما تو این سنگر ما تو اون سنگر، ثوابش هم هیچ وقت اسلام نگفته است که شما کمتر از ما میبرید. بله حالا برای که مردا باید بیان تو جنگ میگن که مردا یا شهید میشین ثواب میبرین، ولی هیچ وقت فضا این منظور جوابی دادن که خب نصیبه به اون نتیجه که میخواست برسه رسید. این خیلی مهمه که در نظام سازی باید ما نگران باشیم اگر زنانمون اونجور که باید در صحنه باشن نباشن، اون بی‌عفتیاش بسیار خطرناک است. من نمونه میارم، باز تاریخ رو نگاه کنید، این سخنرانی که میخوام براتون بگم آقای روحانی رئیس جمهور قبل از انقلاب توی مسجد حکیم کردن، من یادم از این تیکه را، فرمودن که جناب ام سلمه تو جنگ بعد، خب جنگ بعد یخته خطرناک شد، بیرون بود تو چاه کنار چاهای بعد، دیدن که این خانم یک شمشیر بسست به کمرش که اینقدر بلند است که این غلافش میکشه رو زمین. خب نداشت، یا ایشون قدش کوتاه بوده یا شمشیرها بلند بوده، هرچی بوده نمیدونم. بعد میگن کجا میرین؟ این خانم زن پیغمبر، زن بسیار محترمی است. میخوام برن به جنگن، میخواستن نتیجه بگیرن که اینجور نیست که زنان بنا نیست به جنگن، زنا بناست زن جنگ تهاجمی نداشته باشن، تازه همین هم توش اختلاف فقهی هست. یعنی اگر هم گفتن زنها تو خونه بشینن و نجنگن در یه شرایطی که لازم نیست بوده است، و نمونش هم شما دیدید که ما تو جنگمون زنها اونجایی که باید نقش آفرینی کنن هیچ کوتاهی نکردن، و این همون اسلامه. امام فرمودن که تو مسئله تظاهرات زنها نیاز نیست که از شوهرشون اجازه بگیرن، چون این مسئله تمدن سازیست، حفظ اسلام اگه واجب نیست، ایجاد تمدن اسلام از لوازم حفظ اسلام است. این بحث تمام. این آیهی که میخوام بخونم آیه 36 و 37 میخوام بگه که آدم ها وقتی رو نظام سازی حساس هستید ببینیم بالاخره باید یک حرف آخره بزنه. خب حالا کی حرف آخره بزنه تا کار جلو برید؟ خدا دیگه کی بزنه؟ پیغمبر؟ عجله نکنید. خب نظام اسلامی حرف آخره کی باید بزنید؟ اون کسی که حقا میشناسه داد جلو میتونه ببره نظاما. اگه بدن دست او بابا با کلینتون که کار خراب میکنن، که اینم حواستون باشه در نظام سازی یکی باید حرف آخره بزنه، ولی اون باید حرف آخره بزنه که یا خودش معصوم باشه یا سخن معصوم داشته باشه. اینه که ولایت فقیه یه مسئله اساسی است برای نظام سازی، وگرنه شما ببینید این حزب میاد فوش میده به اون حزب، شما همین نمیدونم عقاب ها و اینا رو که تو خرگوشه و عقاب ها این حرفا، اون حزب میاد فوش میده به حزب. اصلا نظام سازی نمیشه. از علت این که به قول خودشون آمریکا سقوط میکنه یکیش این است که هر حزبی که میاد با همه تلاشی که میکنن که زیر ساختای فکری این به اصطلاح تمدنشون رو نگه دارن، اون یکی میاد زیرش میزنه. رقابت هم اساسی است. و دیدم که 16 روز آمریکا تعطیل شد سری یه نظریه که اوباما داده بود حزب مخالفش نمیذاش عمل بشه. اینا نقطه های اساسی است. حتما باید در هر نظامی یک حرف آخره بزنه، ولی اون حرف آخره بزنه که رقیب نداشته باشه، بلکه سخن حق باشه. آیه رو نگاه کنید، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. دیگه برای مرد و زنی که اینقدر شعور دارن که میبینن نظام سازی اسلام رو نگه میداره، این شایسته نیست که اگر یه حکمی خدا بکنه و رسول خدا بکنه ان یکونه لهم الخیره، برای اینام اختیار باشه. بگن که پیامبر اینا میگن، ما هم اینا میگیم. در روایت داریم که اگر گفتین تو نظام ها یه وقت یه کسی میگه پیامبر گفته نماز بخونه ما نمیخونیم، هیچ کاریش ندارم، نخون، جهنم تو خودت. اما میگن اگه اومد جلوی حاکم اسلامی استاد بغی کرد حکمش قتله، حکمش قتله. چرا؟ اینجا بحث نظامه. حالا همینجاست که بعضی فقها ها میگن اگر یه فقیهی حاکم شد با زور شمشیرم حاکم شد، یعنی رأی اینا نبا، دید که یه حاکم ظالمی سر کار است، اومد باش جنگ کرد حاکم شد و مردمم مسلمونن، همینا میخوان، حاکم شد، شرطش فقیه بودن ساق. یه فقیه دیگه اومد گفت که منم میخوام حاکم باشم، بر این فقیه هست که سر اونا بزنید. چرا؟ بر این که این حاکم شده، حکم حاکم شرط هم. یعنی این اولا فقیه، ثانیاً چیه؟ میگه خب منم فقیه هم. فقاهت اینجا ملاک نیست، فقاهت بر اساس حاکمیت. یعنی وقتی حاکم، برای همین هم شما تمام مراجع، همین حالا این دیگه اختلافی نیست، تمام مراجع فتواشون این است که اگر حاکم، حاکمی که فقیه باشه، شرطش فقاهت است، حکمی کرد بر همه مراجع به فتوا خودشون، رعایت و تبعیت از حکم اون فقیه چیه؟ واجبه. چرا؟ چون حکمه. من اگه همون فقیهی که میگفت که نه من فقیه هم میخوام برم فتوامو بدم، که از کاریش نداشت، اومده میگه چی؟ میگه من میخوام حاکم باشم. آخه یکی از شرطای حاکم اینه که خب اومده حاکم شده است، علی سیف حاکم ظالمی را برطرف کرده است، کشته استش، اومده حاکم شده است، حق الهی قضیه است. خب بنابراین ولایت فقیه اینجا ولایت حرف آخر حقی است که باید جامعه بزنه. و الحمدلله این شعور، اینا رو معجزه بدونین، این شعوری که توی مردم ما هست مال همون روزه ها و هیئتاشونه، که ببینین راحت میفهمن که وقتی فقیه حاکم یه چیزی بگه حق. کوتاهیای ما، بله کار ازش دست ما داده است. اون وقتی که ما نتونستیم برای 4 نفر آدم ساده اینا روشن کنیم، اون وقت وقتی رهبری میگن آقا توهین به همسر پیامبر حرام است، 4 تا خر مقدس احمق هم پیدا میشن یا نخن آقا ایشون ظلم کرده است. آخه تو نمیفهمی حفظ اسلام است. الان آقا فرمودند شما آقایون طرفداری فلان آخوندم هستن اینا، فرمودن شما شمشیر اسلام ها دارین تیز میکنی، شمشیر دشمنه برای به ضد اسلام تیز میکنی. خب برای این که نفهمیدن ولایت فقیه یعنی چه، حفظ نظام یعنی چه، حفظ حاکمیت اسلام یعنی چه، نظام سازی یعنی چه، فکر کردن اسلام یعنی خونهشون برای نمازشون بخورن تموم شد. چی گفت این اسلامه؟ اسلام در حاکمیت اسلام است، الا اینکه نتونیم، وقتی نتونیم تقیه میشه که اگه همطوری که نمیشه که ما اسلام را که میشه در نظام جامعه نگرش داشت ازش غفلت کنیم. این عین بیدینی است، نمیفهمیم، نگفتیم برای هم دیگه. فکر کردیم الان میشه اسلام را حاکم کرد که 200 سال پیش حاکم بود، اسلام 200 سال پیش قاجار که ما کاری نمیتونستیم بکنیم، علمای ما هنرشون بوده اسلام را نگه داشتن برای ما. همونجا مرحوم صاحب خزائن نراقی میاد بحث ولایت فقیه ها میکنه، اون وقت در جنایت قاجار هم دارن نمیذارن ولایت فقیه گم شه، که چرا اون وقت میاد ولایت فقیه ها میکنه؟ یعنی آقایون ما قضیه این نیست، قضیه چیز دیگه است، نمیتونیم الان اجراش کنیم. برای همین هم میخونید که ما میخوندیم درس قدیممون که اگر فقیه مبسوط الید باشه واجب است که بیاد بر سر کار. شما فکر کنید مقام معظم رهبری نمیشد، شرعا نمیشد، اذن خودشون شرط نیست، چقدر لو بزدن که آقا یکی اصلا اذن، حتی امام جماعه یا آقای واسه جلو، بعد شما پشت سر اقتدا کنی برگرد بگید آقا من راضی نیستم، میگم حاج آقا برو به کارت، میخوای راضی باش نباش، ما نمازمون نمیخویم، نماز ما هم درسته است، بی خودم تو راضی نیستی، اصلا اذنش اجازه نمیخواد. یعنی اگه شما ایشونا صالح دیدی و عادل دیدیم که بهش اقتدا کنید، اذن خود شرط نیست. چقدر رهبری آقا دلشون میخواست که بالاخره میدونستن کار سنگینه، خیلی هم تلاش کردن، از ایشون هم کسی نپرسید، ایشون هم چون حکم فقهی را میدونه نمیتونه بگه من راضی نیستم، پس چون من راضی نیستم نمیپذیرم. میخوای راضی باش میخوای نباش، واجب است برات اون که بپذیرید. اینا دینشون است. میفهمندم اینا را، دقت داشته باشید که چرا؟ برای که نظام اسلامی همه جوانه بشه در نظر گرفته. این که میگن شیعه قدرت تمدن سازی داره، شما همه این زوایا رو حساب کنید. هیچ وقت متاسفانه وسط تاسف این چهار تا امام اهل سنت نه تا اینجا نیومدن، تا اینجا به من که ولایت فقیه باشه. دوست خودشون میگرد مثلا ابو حنیفه زندان هم رفته سر همین قضیه، دوست دارد که مثلا زیدی حاکم باشن، آدم های خوب حاکم باشن، اما نه به عنوان فقیه، به عنوان آدم های شجاع مسلمان. حالا میخوادم یه حاکم عرق خور حاکم باشه، باشه، یعنی خیلی جزء فقهشون نیست که این قضیه رو حل کنه. خب ادامه آیه اینه: و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا بعیدا. میگه حالا اگر کسی در نظامی که باید خدا و رسول خدا حکم کنند بیاد بگن ما هم نظر داریم، میگه این معصیت است، معصیت خدا رو کرده است و این گمراهیش از هزار تا نماز نخوندن بدتر است. از کجا در آوردن این تیکه را که از هزار تا نماز خوندن بدتر است؟ از آخر آیه. بعیدا فقط زل شما نماز نخونی یا نمیگن زل زلالن بعیدا، میگن بد کاری کردی، گناه کردی، معصیت کردی. بر همین هر میگه مبینا، بله روشن، میگه که اگر که تو به نظام اسلامی لطمه زدی که نظام شکست خورد، بگوی که حالا رهبری هرچی میخوام بگن، ما هم نظر داریم. میگه اینجا تو خطر بزرگی را داری برای نظام ایجاد میکنی، گمراهید از صد تا آدم گمراه هم بیشتره. و خودش هم میگه چرا میگه مبین؟ میخواه بگه که یه خورده فکر کنی معلومه؟ یعنی اگه شما بخواین اسلام رو حفظ کنین با چی حفظ میکنین؟ به قول آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، میفرمودن خوب دقت کنین جملشون هم میفرمودن اونی که میگه دین منهای سیاست، یادش باشه سیاست نمیگه سیاست منهای دین. سیاست گذاره میگن خب ما تکلیف دین رو معلوم کنیم، کاری که جان لاکن. تو که میگوی دین سیاست نمیخواد، ما دینمون انجام میدیم، سیاست مدارا نمیان میگن خیلی خب ما کاری به دین نداریم، میان حاکم میشن میگن خیلی خب هرچی ما میگیم. آقا اینجا هر کاری ما میگیم، همین کاری که بدبختی یا وهابی ها، وهابی ها دست کیه؟ دست حاکمان سعودی ها. این دیگه معلومه است باید که دین حاکم باشد، نظام داشته باشد تا بشد کار ادامه پیدا کنه. در دل این مسئله یه مسئله مهم میره، میگن خیلی باید گوش بدید این آیه 37 از آیات پرماجراست و بی خودم پرماجراست، دشمن میخواد غفلت به ما بده. قضیه شو میگم. خب در نظام سازی باید رسومات غلط جمع بشه رفقا. چرا؟ ممکنه بگه حالا یه رسم غلط را اگه دین تحمل کنه، یعنی این دین برای کارهای غلط برنامه نداره. خیلی خطرناک. یه وقت شما میگون غلط، زورم نمیرسه از بین ببرم، اونا ما کار نداریم. اما یه وقت کار غلط را سکوت در مقابلش بکنی، این به نظام ضربه میخوره. یعنی نظام برنامه همه جانبه نداره. کاری که الان غرب میکنه، غرب فقط حاکمیت میخواد، مدیریت نمیخواد. خیلی چیزا را غرب براش برنامه نداره. به همین جهت هم میبینین که تضاد حکومتی پیش میاد، این بحرانایی که پیش میاد. به قول آقای رنه گنون قبل از سال 1940 پیش بینی میکنه که آقا این تمدن حتما سقوط میکنه. قبلش اشپنگلر خیلی زودتر سال 1925 ظاهرا میگه که علت سقوط تمدن غرب را من به شما میگم. چرا میگه؟ تضاد درونی داره. اول خوب متوجه باشید یه نظام باید خرافات و کارای من درآوری را تحمل نکنه. و اگه تحمل کنه ضررش اینه که این میگن آقا این نظام و این تمدن برای همه ابعاد انسان برنامه نده. این یه قضیه. یکی از قضایای دیگه هم که پیش میاد این که مشبای تولید نسل مشخص باشه. نمیشه که چیزی که در نظام تکوین حلال است باش ازدواج کنیم. یه رسم جاهلیت بگه ما راضی نیستیم، این تولید نسل یه جا بی خودی متوقف میکنه، آینده ضرره. خداوند میگه آقا با کیا میتونی ازدواج کنی، با کیا نمیتونی ازدواج کنی. یه مسئله ساده فقهی نیست، یه مسئله ایست در تکوین عالم. خب اگه شما وقتی میتونین با پسر خانده، با همسر پسر خانده دون ازدواج کنی، شما با همسر پسر دون عروسه دون که بعد نمیتونید ازدواج کنید اگه طلاقش هم دادتون، دیگه محرم شدید بهش. خب این درست، حضرت ابراهیم هم این حکم گذاشتن، تو عرب هم جاری بود، چون اینا درست بت پرستن، ولی بعضی از ابعاد دین حضرت ابراهیم توشون بود، مثل دور کعبه گشتنشون درست بود، غلط گشتنشون غلط بود که بت گذاشته بودن تو کعبه. اینا اومدن یه چیز الکی از خودشون در آوردن و اون این بود که پسر خانده شونا، یعنی یه کسی که پسرشون نبود، پسر زن همسرشون نبود، میگفتن نه این پسر خانده ماست. ولی کدوم حکم رو برش جاری میکردن؟ برای همسرش؟ همون حکمی که برای پسرشون جاری میکردن، که یعنی اگه این پسر خانده همسرش رو طلاق داد، اینا نمیتونن ازدواج کنن. میدونید که این نمیشه، این ضرر داره، این ادامه نسل یه جا بی خودی متوقف. مثلا نسل جناب عالی در نظام تکوین این اذن هست که با این خانم ازدواج کنی، نسلی ایجاد بشه و حکم خدا بی خودی اینجا مقفول قائل بشه. اینم یه ضرر بدتر است. امیرالمومنین فرمودن اگر یکی از حدود الهی تعطیل بشه، ادامه عالم غیب و ارتباط عالم غیب و رحمت عالم غیب بر زمین مختل میشه، قطع میشه، نمیشه. تو این جریان خب میدونین که جناب زید ابن حارثه، این آقا پسر عزیز وقتی بچه بود با مادرش از شهر روستای خودشون قبیله خودشون حرکت کردن بیان به قوم خیششون سر بزنن. وسط را نامرده یه گروه اومد به اینا حمله کرد و این پسر را اسیر کرد، اسیر کرد و اومدن تو مکه اینا فروختن. پسر خواهر جناب خدیجه اینا خرید، یه پسر بود مثل طبیعی بود که یکی نمیدونه چی به چی از دیگه. بعدم حضرت خدیجه که رفتن دیدنش، اینا هدیه کرد به جناب خدیجه. جناب خدیجه هنوز پیامبرم مبعوث نشدن، اینا هدیه کرد به کی؟ به حضرت محمد صلوات الله. حضرت هم با این که هنوز پیامبر نیستن اینو آزادش کردن، زید ابن حارثه رو آزادش کردن، گفتن تو آزادی. ولی علاقه شدیدی داشت، مردم هم گفتن دیگه این چه هست؟ پسر محمد صلوات الله علیه و آله. دیگه بعدم وقتی پیامبر شدن، دومین کسی که به حضرت ایمان آورد، با اینکه میدونی آزاد بود، خیلی راحت میتونست هر کاری بکنه، میدونستم دیگه قبیلش کجاست، یعنی بعد از امیرالمومنین دومین مردی که به پیامبر ایمان آوردن همین زید ابن حارثه است. یه مرد فوق‌العاده شجاع، مؤمن، متقی. باباش اینا خبردار شدن که این تو مکه سا اومدند، و بعدم که اومدن گفت که نه، احترام گذاشت برای پدر. پیامبر گفتن خودش مخیر است، میخواد بره. اومده بودن که پول بدن بخرند، پیامبر گفتن نه آزاد است، خودش مخیره. جملش هم من اینجا یادداشت کردم، میگه که میفرماد که من از آن وقتی، یعنی بعد پیامبر مخیرش میکنن که میخوای برو میخوای بمون، میگه من از آن وقتی که محمد صلوات الله علیه و آله را
دیدم کسی را بر او ترجیح نمیدهم. یعنی خیلی راحت با احترام پدر و بابا آموشا باباش اومده بودن دوتا، خب نه ما بالاخره اینجا میخواییم بمونیم. اینش گذشت. خب پیامبر اومدن دختر عمه‌شون را زینب بنت جحش رو خواستگاری کردند و زنش دادند و بالاخره زندگیش شروع کرد. این قضیه حالا تا اینجا داشته باشید. پیامبر رو خدا بهشون وحی کرده بود که این زید ابن عاص زنش رو طلاق میده، تو هم باید بگیری و ما هم عقدش رو در آسمان ها بعد از این که این طلاق میده برای تو میخونیم. پیامبرم اینو میدونست، ولی خب خیلی جا خوردن که وای حالا چی میشه. من از اینجا آیه رو میخونم، آیه 30 هم. و از تقول للذین انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه. میگه اون وقتی که پیامبر، حالا داره همه اینا رو بازخوانی میکنه، دقت کنین، بعد از جنگ احزاب داره همه رو بازخوانی میکنه که ما یه نظام میخواستیم برای شما بسازیم. حتی تو این قضیه استقولو، اون وقتی که به اون کسی که انعم الله علیه، خدا نعمت به این داد، نعمت ایمان، درسته این برده شد اما اومد دین دار شد خودش هم پسه، و انعمت علیه تو هم نعمت کردی به این، هم آزادش کردی هم دخترم بده بهش دادی، هم اون وقتی که به این آقا گفتی چی امسک علیک زوجک، اومد گفت که یا رسول الله اگه صلاح میدین من میخوام این زینب رو طلاق بدم، زینب بنت جحش. حضرت گفتن که مرد این کارو نکن، تقوا پیشه کن. از اینجا معلومه است یه خوردم دعواش هم کردن. حالا این جریان دعواش چی بود؟ این خیلی زن با زن نمیساخت، تا آخر عمرش هم چندین زن گرفت، همیشه هم بی زن بود. بعدم تو جنگ، خدا رحمتش کنه، تو جنگ تبوک میدونی سلحشوران شهید شد، اسامه بن زید پسرش را میدونید که بعد پیامبر فرمانده لشکر کردن، تو داستانو داره. یه مرد فوق العاده متقی است، ولی خلاصه نمیدونم اسمش چی میشه بذاریم. پیامبرم خب بعضی مفسرین همینم از اینجا درس باشن که چرا پیامبر بهش گفته تقوا پیشه کن، چون جریان این بود که این خانم یخده تنه به این زد که بابا تو برده ی آزاد شده پیامبری، ما موند بالا با اینا، این هم اخلاقش زود خلاصه می زد به هم، گفت که نمیخوام دست. بعد هم اومد به پیغمبر گفت که پیامبر رو پام بر میونی گذاشته بودن، کلی این منت، خلی این خانم زینب بنت جحش منت گذاشته بود به خاطر شما، میدونه خواستگارا مهم میداشت، حالا تازه اومد از پیامبر عذرخواهی کنه که خلاصه اینا نمیخوایم بشه اینا. بعد پیامبر قضیه را قایم کردن، خدا لو داد پیامبرا، گفت که پیامبر بهش گفتی اتقلا تقوا پیشه کن، دعواشم کردی و تخفی فی نفس کم الله مبدی، اون چیزی که تو دلت بود و خدا آشکار کرد، یادت هست؟ حالا کی داره اینا رو میگه؟ بعد قضیه و حواستون باشه، با میگه یادت هست که قایم کردی نگفتی که خلاصه زید ما و مأموریم که تو اینا طلاق میدی حتما و منم باش باید ازدواج کنم، دلیلش هم خود قرآن میگه، میگه یادته که تو قایم کردی و نگفتی، چرا ترسیدی که مردم بگن به به پیغمبر رو باش رفت با این خانم ازدواج کرده، با پسر با عروسش ازدواج کرده اینا. میگه دلواپس بودی، ولی ما باید این سنت غلط از بین میبردیم، تا اینم که خودت این کارو نکنی نمیشد. اگه نه فردا اگه میگفتن آقا دین گفته است که با پسر خوانده میشه ازدواج کرد، چون با زن پسر خونه، چون صورت عملی نداشت زیری بار رفته. اینه که پیامبر باید عملا این کارا بکنیم، ما هم بهت گفتیم ما تو هم کردی، اما یادته که دل واپس بودی، ولی ما نذاشتیم دل واپسید از دل واپسید بمونه. خوب دقت کنید سیاق آیه خیلی فرق میکنه با بعضی اینا که گفتن، اصلا روی استقولا اینا غافلن. میگه یادته که دلواپس بودی، یادته که قایم کردی. یکی از این مفسرین هم همینجا بد نیست بگم، میگه که اگه و ناود پیامبر یه وحی قایم کند، هیچی بهتر از این وحی نبود که قایم کند، چون خدا اینجا ضایع کرد پیغمبر را به یه نبی گفت قایم کردی، لو داد پیامبره که تخفی فی نفس کم الله مبدی، اون چیزی که خدا روشن کرد آشکار کرد تو قایم کردی و تخشن ناس و از مردم نگران بودی. امیرالمومنین هم یه جا میگن پیامبرا نگران جهل مردمه، نه اینکه از مردم بترسن از خدا نترسن. میگن اینا با این کار یهو چی میشه؟ یهو بیدین میشن. این غفلت کن، این ترس ترس بعدی نیست، این ترس از برای این است که دین حفظ بشه. والله احق ان تخشاه، و خدا شایسته تر بود که ازش بترسی و تو هم همین کارو کردی. در واقع خدا گفت پیغمبر نترس، یادته که گفت که نترس از ما بترس. به قول مفسرین و عملا با این مژده به تو داد که نه مسئله پیش نمیاد و امید به تو داد. سیاق آیه رو گم نکنین. بعد فلم ما قضا، یادته سلام قضا زیدون منها و ترا و زوج ناکها لکی لا یکون و علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. و تو هم بالاخره وقتی که زید دیگه زندگیش با اون تمام کرد و اومد و اون طلاقش داد، ما زوجنا کها، ما تزویج کردیم. برای همین هم میگن زین ابن بنت جه بعد که همسر پیامبر شده بود به بقیه زنا پوز میداد، میگفت شما را پیامبر عقدتون کرده، منو خدا برای پیامبر عقد کرده. دلیلش آیه است، درسته. زوجنا کها، ما اون خانم را تزویج کردیم. چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین، برای اینکه مؤمنین فردا که میخوان با زنان پسرخوانده هاشون ازدواج کنن مشکل براشون نباشه. این کار باید تو تعادل جامعه به هم میخوره اگه اینجور بشه. خب از قضا منهنه و ترا، این دیگه اداق، یعنی وقتی که یه آقایی مثلا پسر این آقا با یه خانومی ببخشین پسرخوانده، مثلا پسر که نه پسرخوانده‌اش ازدواج کرده، خب حالا پسرش به هر دلیل طلاق داده است یا فوت کرده است، حالا این میتونه با این خانم ازدواج کنه؟ خب بله، چرا نکنه؟ گفت نه، بعد از این که اون بسا کامشو گرفت زندگیشو انجام داد بتونه بعد ازدواج کند باش اون بسا آقایی که پسرخوانده‌اش اونا اون خانم طلاق داده. و کان امر الله مفعولا، و این کاری بود که خدا میکرد. تو میخواستی یا نمیخواستی؟ سیاق آیه رو دوباره دقت کنید، اگه سیاق گم بشه آیه سخت معنی میشه از طریق بعضی مفسر. میگه نه، یادته که ما این کارو کردیم، باید ما این کارو میکردیم، برای اینکه نظام اسلامی باید هیچ نقطه ضعفی نداشته باشه. این خرافه اگه تو این نظام بمونه و اسلام سکوت کنه یک جریان منحرف ایجاد میشه. من دیگه شما رو خسته کردم، ولی اینا انشالله خودتون دنبال کنید. ببینید گاهی یه جریان انحرافی ممکنه از اولش یه چیز جزئی باشه، ولی اگر غلط توی نظامیمون این هی جاوا میکنه بقیه سیستما به هم میزنه، مثل یه زخم کوچولی است که رو صورت شماست، آخرش اون زیبایی خوش ترکیب بدن رو به هم میزنه. از این جهت نگون که شاید این مسئله اون زمان خیلی کم بوده است، البته ما نمیدونیم کم بوده است یا نبوده، ولی اگرم مبتلا بهش خیلی نبودن چون کار غلط بوده است باید انجام میشد. و آخر آیه خیلی حرف داره، میگه و کان امر الله مفعولا، امر خدا چیزی بود که باید میشد و شد. و پیغمبر یادت اذیت شدی گفتی وای حالا همه چی به هم میخورد، هیچی هم به هم نخورد. خواهد اینه بگه که بعد حالا میرسیم به بحث بعدی. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که همه ابعاد نیاز بشری رو متوجه هست و در نظر گرفته است، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک محبت ما نسبت به اولیای معصوم رو بیش از پیش شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا بر ما منت بگذار و اون الطاف خاصی که به دوستانت در این ماه مبارک رجب مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت تمدن اسلامی و نظام سازی زحمت می‌کشند و مصروف تلاش میکنن موفقشان بدار. مقام معظم رهبری این پر دغدغه ترین شخص برای ایجاد نظام اسلامی را در پناه خودت برای رسیدن به اهداف عالیش محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.